سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ به واقعیت‌های توافق اتمی با ایران توجه کند. خانه آزادی، چین، ایران و سوریه را در صدر فهرست محدود کنندگان آزادی‌های اینترنتی قرار داد. و 11 کشور عرب ایران را به حمایت از تروریسم متهم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که دونالد ترامپ و متحدان او در حزب جمهوری خواه به واقعیت‌های توافق اتمی با ایران توجه کنند. آقای اوباما روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد لغو این توافق دشوار است، زیرا به گفته او این توافق مؤثر واقع شد و جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را گرفت. باراک اوباما با این حال گفت احتمال می‌دهد رئیس جمهوری منتخب پس از آغاز کار خود و مشورت با اعضای کنگره مواضع خود را تعدیل کند. دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و خواستار بازنگری در آن شده بود، از زمان پیروزیش در انتخابات ابراز نظری درباره برجام نکرده است. مؤسسه خانه آزادی گزارش سال 2016 درباره وضعیت آزادی اینترنتی در جهان را منتشر کرد. بنابراین گزارش، بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام می شود و پس از آن ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. بر پایه گزارش خانه آزادی، ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 44% رسیده، اما اعمال محدودیت بر شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان و همچنین بازداشت وبلاگ نویسان و فعالان ارتباطات همچنان ادامه دارد. خانه آزادی نهادی است که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند. در گزارش سال گذشته این مؤسسه ایران در مقام سوم قرار گرفته بود. 11 کشور عربی در نامه‌ای سرگشاده به مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به حمایت از تروریسم و دخالت مکرر در امور داخلی کشورهای عرب متهم کردند. در این نامه حمایت ایران از حوثی‌های یمن و همچنین گروه حزب الله لبنان به عنوان دو نمونه از اقدامات تنش‌زا و بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی نام برده شده است. این نامه به پیشنهاد امارات متحده عربی تدوین شده و عربستان سعودی، مصر، اردن، سودان، مراکش، بحرین، کویت، عمان، قطر و یمن آن را امضا کردند. حدود دو ماه پیش که امارات و بحرین اتهام مشابهی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند، عباس یزدانی، یکی از اعضای نمایندگی ایران در سازمان ملل، این اتهام را منافقانه و نامعقول خوانده و برخی کشورهای عربی را متهم کرده بود که در سوریه و عراق از تروریست‌ها حمایت می‌کنند. سفر هیئت پارلمانی روسیه به تهران روز گذشته پایان یافت. والنتینا ماتوینکو که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، دیروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و درباره روابط دو جانبه با او گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، حسن روحانی در این دیدار گفت اراده جمهوری اسلامی بر توسعه روابط با روسیه در همه حوزه هاست. همزمان ویکتور اوزیروف، یکی از اعضای هیئت روسی، گفته است که مسکو و تهران در حال مذاکره درباره قراردادی نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. به گفته آقای اوزیروف، این قرارداد شامل فروش تانک‌های T-90، تجهیزات توپخانه، هواپیما و بالگرد به ایران خواهد بود. هیئت پارلمانی روسیه به ریاست رئیس شورای فدراسیون این کشور یک روز پیشتر با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده بود. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاهصد با این تنظیمات هم میتونید تماشا کنید. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 8.9 و سیمبل ریت 27500. ممنون که در این بخش خبری همراه ما در رادیو فردا بودید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشکانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر، تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیباییست، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا؟ هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا رو بود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگاور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگ است را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه هاریست، از مجموع شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموع شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک باره همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من با پسین دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتاب های من رو بر من چاپ میکرد و بعد میذاشت توی کامیونکی و میابود 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من، و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم میشدم. یعنی باید میرفت شب شعرهایی درست میکردم یا در سخنرانی هایی که این سوی آن سوی این بیدر کجای پهناور بر من میذاشتند، بعد این را میبردم و میخوندم و خواهش و تمنا میکردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارم رو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه اینکه در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNS، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم، و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرند در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخست این که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از آنجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنهایی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه. اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالیست به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشان نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اونجا شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگه نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از بلان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. بقیهش اما شاعری قصیده سرا نیز در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری ربایی سرا، برای که ربایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باروری است. من امیدم بر این است که دست کم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشامدرن حرف بزنه بدون اینکه ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش می‌دیدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم واقعا ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا همکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان 10 جلد از آثار منتشر نشدهش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.